اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، لولا أنت لم أدري ما أنا. عرض شد لازمه وحدت همگونی و همسانی مرتبت و تا مرتبه واحد نباشه من جمیع الجهات وحدت متحقق نمیشه. و من دوره از وحدت مرتبه در اینجا غیر از اون مرتبه تشکیکی قائلین به تشکیک وجود به او معتقد هستند، بلکه مرتبه در اینجا نفس جنبه علیت و معلولیت و به یک معنا دائرش اوسع از مبانی تشکیک در مسئله مرتبه در وجود است. تا دو چیز در دو رتبه مختلف قرار بگیرند، وحدت در اون دو چیز متحقق نمیشه. الان این کتاب را ما در این مرتبه قرار میدیم و کتاب را در کتابی را در یک پله و در یک درجه بالاتر از او قرار میدیم. این دو در یک مرتبه نیستند و مرتبه اونها تفاوت دارد به تفاوت عین مکان و وحدت در اینها متحقق نیست. همینطور وحدت در نفس وجود جسمی و مادی اونها هم متحقق نیست، چون دو ماده دو وجود مستقل هستند و این دو وجود مستقل در دو مرتبه متفاوت از وجود قرار دارند. لا بین اینها هم اتحاد معنا ندارد، اشتراک معنا دارد نه اتحاد. در اینجا امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند که عرفان ما به تو ای پروردگار کی حاصل میشه در حالی که ما در دو رتبه متفاوت هستیم. تو در مقام علیتی در رتبه اعلا هستی، در رتبه ارقای از وجود هستی، در رتبه تجرد تام و محض و اطلاق هستی و ما در مراتب مادون هستیم. ما در مراتب ظلمت هستیم، در اظلم العوالمی ماده داریم، تو از ماده بری و منزه هستی. نفس داریم، تو از نفس منزهی. هوا هوا و هوس داریم، در تو هوا و هوس راه نداریم. پس این عرفان ما به تو این چه جایگاهی داره و آیا واقعا به شناخت ما و به معرفت ما به تو عرفان اطلاق می شود یا مطلب چی بگیم؟ اگر بخواهیم بین دو چیز معرفت برقرار کنیم، باید بین این دو اتحاد در عرفان ما اول بجوییم و پیدا کنیم، و تا این اتحاد در عرفان محقق نشود بین این دو معرفت امکان نداره. شما با یه شخصی برخورد میکنید، اصلا این رو نمیشناسید. اگر از شما راجع به حالات رو سوال کنم، نمیتونید جواب بدید، چون تا به حال با او برخورد نکردی. یه مقداری که با او سر میکنید، از اسم و لقب و کنیش مطلع میشید، از شهر و دیارش باخبر میشید، تا حدودی به او نزدیک میشید و به واسطه نزدیک شدن معرفت شما نسبت به او تغییر پیدا می کند. بعد باز با او رفیق می شید و به واسطه استمرار در رفاقت به بعضی از خصوصیات روحی او پی می برید. می بینید معرفت شما نسبت به او باز تغییر پیدا کرد. چرا؟ چون دارید فاصله را کم میکنید. فاصله بین شما و او اول زیاد بود، یک دیوار چین در قبال شما دوتا قرار گرفته بود و این دیوار چین قربت آورد برای شما. این دیوار چین برای شما بعد آورد، شما را از هم دور کرد. بین شما و بین او جدایی انداخت، وحدت را از میان شما برداشت و به جای او دوییت آورد، به جای او انانیت آورد و به جای او خودمهوری و تکاسل آورد. این دیوار اگر برداشته بشه، این دو نسبت به هم نزدیک میشن، هم دیگر رو میبینن، ملاقات میکنن، صحبت میکنن، برخورد میکنن. و نسبت به هم معرفت بیشتری پیدا میکنن. مولانا در اینجا خیلی خوب داره می‌فرماید متحد بودی با یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم اون سر همه. وقتی که ما در اونجا بودیم، در عالم تجرد بودیم، یا به عبارت دیگر در عالم زر بودیم، ما در اونجا همه با هم متحد بودیم. بین ما دیواری نساخته بودند از تخیلات، بین ما سدی درست نکرده بودند از اوهام. ما در اون دنیا که بودیم، ما همه بر سر یک صفحه بودیم و این اختلاف در شاکله موجب اختلاف در سلیقه و راه نشده بود. گرچه تعینات متفاوتی بود، ولی در اونجا جنبه ظهور حاکم بود، نه مظهریت. وقتی که جنبه مظهریت حاکم بشه، این اختلافات همه پیدا میشه. ولی اگر نظر به ظهور در مظهر باشه و جنبه رفتی، دیگه اختلاف نیست، ولو با تعدد مظاهر، ولو با اختلاف مظاهر. دیدید بچه ها با هم دیگه بازی میکنن؟ دیدید بچه های 4 ساله 5 ساله با هم بازی میکنن؟ هر کدوم اینها یه قیافه داره. یه بچه میبینید قشنگه، یه بچه میبینید نه قشنگه، یه بچه میبینید پدرش پولداره، یه بچه میبینید پدرش پولداره. ولی وقتی که اینا با هم بازی میکنن، هیچ وقت به این مسائل نگاه نمیکنن که تو چون پدرت پولداره منو به بازیت راه میدی، یا اون بیاد برای این ناز کنه، برای این که من اینطورم، من زیبارویی هستم و تو از این زیبایی من نصیب کمتری داری، یا پدر من دانشمنده، پدر تو آدم فاسد. این مسائل مطرح نیست. چرا مطرح نیست؟ چون اینها در جهت وحدت با هم هستن، نه در جهت دیگه. یعنی این بچه ها از نقطه نظر ظهور با هم دارن در یک کاسه جمع شدن، نه از نقطه نظر مظهر. اگر بخوان جنبه مظهریت و کسرت را در اینجا لحاظ کنن، هر کی میره پیکار خودش، میره پیکار خودش، بگه من بیام با تو بازی کنم، بگه من بیام با تو بازی کنم، بگه نمیشه. و چون بچه به فطرت نزدیکتر از ماست، لذا او همیشه جنبه وحدت رو نگاه میکنه، به کسرت کاری نداره. هر کی بزرگتر میشه، تو این دنیا بیشتر میاد، بیشتر با این چیزایی که خلاصه خدا براش درست کرده، آجیل و نقل و نبات و اینها، سر و کار پیدا میکنه، ای اون جنبه ظهور رو فراموش. فقط به مظهر نگاه میکنه، به تعینات نگاه میکنه، به اختلافات نگاه میکنه، و از اینجاست دیگه این دلنگ دلون بادن. این میگه منم، اون میگه منم، که حالا درستش کن. حالا این بشری که 50 سال آمده و خوب سفت شده مثل بتون، ظهوری که همه رو گذاشته کنار، فاتحه تمام، هرچه هست کثرت محض است، الحمدلله، هیچ اندازه سر سوزنی جا برای اون جنبه نگذاشته، جنبه وحدت. حالا انبیا میخوان اینو دوباره برش گردونن اونجا. ای وای، خب مگه بتونی که 300 سال از عمرش گذشته، مگه این بتون شما میتونید برگردونید به وضعیت سابقش؟ میگن بتون وقتی که درست میشه تا 28 روز هی صفر میشه، هی صفر میشه، هی بهش باید آب بدن، نمیدونم در جای نمناک فراش بدن، هی صفر میشه، صفر میشه، در روز 28 هم دیگه منتهای صفری خودش میرسه. باشه؟ بعد دیگه هر کاری بکنید این بتون دیگه چی میشه؟ خراب نمیشه. مته باید بگذارید، جناب را سوراخ کنید. مته چی؟ الماسه، الماسه مال بتون نمیدونم، الماسه فولادی، از این چیزا، خلاصه از این چیزا. یه وقتی ما مته کاری میکردیم، از اینا میذارید، هی سرش خراب میشه، مته رو عوض میکنید، چرا فرو نمیره؟ این جناب بتون آمده گفته من آمدم تو این دنیا ظهورم رو فراموش کردم که بابا من یه وقتی پودر بودم از شکر نرمتر بودم، از آب ملایمتر بودم، منو تو کاسه میکردن، توی کیسه میکردن، توی پاکت میکردن، در بس میفروختن، تلهی میفروختن، انقدر من نرم بودم اینها که وقتی منو از ماشین خالی میکردن پودر میشدم و هوا پرتاب میشدم، تمام فضای من رو میگره. اصلا لا مروت چی شده الان که مدترم میشون دیگه؟ ها شما اومدی منو با آب بازی کردی، بعدم هی گذاشتید رو من کار کردید، هی با شیلنگ برداشتید آب دادید به من، هی گفتم بابا شما که این کارا رو میکنید میدونید چه دارید به سر خودتون میارید؟ یه روز کار خودتون رو دارید زیاد میکنید، بذارید من همینجور بمونم، دست نخورده باقی بمونم، اینقدر به من آب نریزید، اینقدر منو صفر نکنید، این صفر یه وقت به سر خودتون میخوره، یه وقت مغز خودتون رو میشکنه. قبول نکرد. بعد این جناب رسید به یک وضعیتی که دیگه حالا متن بهش کارگر نمیشه. چرا؟ چون در کثرت متبدل شده، در کثرت سفت شده. حالا ببینید این رو چطوری باید برگردونیم. اینجاست که دیگه دینامیت میارن آقا، دینامیت میخواه بردارن. بعضی وقات هم نمیشه TNT هر میشود که میذارن، چنان میدارن که یک محله هوا میره این بطون خراب نمیشه. یعنی این پادگان های نظامی رو وقتی درست میکنن در این پایگاه های نظامی یا پادگان های نظامی در سرحدات و اینها، یک نحوه این آلیاژ رو بتونه اینها رو قرار میدن که در قبال شدیدترین بمباران ها بتونه مقاومت کنه. بله اینطور رسمه که اون رئیس مملکت اون شخص چیز میاد و میسته و اینطور صادر بود. بعد هواپیماها میآمدن و با شدیدترین نحو این پایگاه رو بمباران میکردن و این نباید خراب شد. یعنی اون مهندس مجری باید کار را یک نحوی تحویل بده که قوی ترین بمب‌های موجود نتواند خللی به این ساختمان و این بتون وارد کند. علاقه فایده نداره. یک انباری از تسلیحات مهم این همه زحمت بکشن مواد بذارن و بعدم بیاد تو قضیه بکنه فایده. درست شد. این هی این حرفا رو میزنه و ما توجه نمی کنیم. اما اول چی بود؟ اول این بتون یک سیمان بود، سیمانی که پودر شده بود، سیمانی که به هر شکلی شما میخواستید میتونستید درش بیارید، خودش را کاملا آماده در اختیار شما قرار میداد. میخوای از من مکعب بسازی من حاضرم، میخوای از من سقف بسازی من حاضرم، میخوای از من بله هر چرا که میخوای بسازی، دیوار بسازی حاضرم، عروسک بسازی حاضرم، من حاضرم، من نرمم، من مومم، من به هر کیفیتی در میام، اما بهت دارم میگم، اما اگر آمدی و ساختی و سفت شد دیگر نمیتوانی مرا تغییر بدهی، نمیتونی دیگر بسازی. این بچه ها هم همین، این بچه ها به فطرت نزدیکن و با چه جنبه‌ای با هم برخورد میکنن؟ با جنبه وحدت. اون وحدتی که بین اونها هست، اون جنبه وحدت از میشود که ملتئم اونها و جامع اونها و مدیر و مدبر اونهاست. اون جهت وحدت اون چیه؟ همون نفس نورانیتی که در خود و در اون طرف مقابل احساس میکنه، اون بساطتی که در خود و در طرف مقابل احساس میکنه، اون بی عد میشود که غلغشی که در خود و در طرف مقابل احساس میکنه، همین این اونها رو چکار میکنه؟ به هم میکنه، این اونها رو به هم میکنه. و ای کاش ما این حالات سکولیت را همیشه با خودمون داشتیم. پیغمبر اکرم میفرمند رب و من السبیانه خمس یا اربع، یکی یبنونه و یخربون. اینا دل به دنیا نده. شما میبینید صبح تا ظهر برمیدارن باختتون همه رو زیر رو میکنن، جل درست میکنن، نمیدونن پل درست میکنن، آسمان خراش های میشود چند طبقه تو باخته درست میکنن و کیف میکنن، خوشی میکنن. دیدی بچه ها وقتی که با هم بازی میکنن چه کیفی دارن؟ اینقدر خوشن، اینقدر کیف میکنن. وقتی هم که میرن میرن یه لغت میزنن و همش خرابش میکنن، اونم کیف میکنن. یعنی هم در ساخت کیف میکنن هم در تخریب. چرا؟ چون هر دوش دو ظهور خدا، هر دوش رو دو ظهور خدا میبینه و برای او فرق نمیکنه. ساختن و خراب کردن یک سانه. یه وقتی داشتیم از یک جا میگذشتیم یه خونه آتش گرفتیم، از من خونه نبود، یک مغازه بود، مغازه پلاستیک فروشی بود و خیلی هم جنس داشت، تو بازار آتش گرفت. و اتفاقا میشناختم من شخص، این آتش سرایت کرده بود و زده بود و تمام مغازه اونم پلاستیک، از دریچه های این مغازه همینطور مثل سیلوار مواد مذاب پلاستیکی میریخت توی خیابون میریخت. و این پدر تا آمد چشمش افتاد به این، قش کرد افتاد بلندش کرد، یه همه چیز از بین رفتید. پسرش اونجا کف میزد، کف میزد، هورا میکشید. یه بچه 4-5 ساله داشته، اونم با خودش هورا میکشید، دست میزد، نمیدونم انگار دنیا رو به این داد. بابای قش کرده افتاده، پسره داره بالا دست میزنه. حتما با این پسر هست اون احمد. بعد دنیا رو برای خودت میخوای یا خودت از دنیا میخوای؟ تو که قش میکنی و میابدی، یعنی خودت رو برای دنیا میخوای؟ چه پدر اون بچه میکنه که رزق و روزیش فت نمیشه، چه مغازه بابا بره یا نره؟ این میمون راست شد نبنونه و یخربون، هیچ فرقی نمیکنه برای یکی هم. و به ترابه یلعبون، با خاک بازی میکنه. چرا؟ چون خاک تنها ترین ماده‌ای در عالم که از همه پست‌تر و از همه بی تقیدتر و بی تعین‌تر و مورد لگد هر شخصی، هر کی میاد روی این خاک راه میره یه لغت میزنه. دیدیم ما داریم راه میریم یه لغت میزنیم، لغت دوم میزنیم، گام سوم میزنیم، یعنی اصلا ارزشی نداریم. حتی به آب که نگاه میکنیم با یک نظر اعجاب، همیشه انسان به آب نگاه میکنه، به درخت که نگاه میکنه نظر اعجاب داره. اما چرا شما دیدید به خاک به نظر اعجاب نگاه کنید؟ به خاک به نظر اعجاب نگاه کنید. خاک چرا اینقدر محترمه؟ به خاطر اینکه تغییرش از همه چیز کمتره. تعین درش وجود نداره. تعین درش نیست. تغییر درش نیست. از همه چیز ذلیل‌تر و پست‌تره. از همه چیز. یه شعری بود که حالا من دنبالش هم می‌گردم. شعر مال سعدیه. یه روز مرحوم آقا نشسته بودیم، بعد نشسته بودیم ایشون اینش، من در یک افکاری بودم، در یک افکاری بودم و اینها، خب اینها اولیاء و بزرگان، اینها از تمام سراسر وجود انسان خب خبیرن دیگه، تأثیرن دیگه، نیاز به این چیزها نداره. تا من در اون فکر رفتم یک دفعه ایشون آسد این شعر سعدی معناش چیه؟ البته شعر رو فراموش کردم و حالا رو بقا اگر پیدا کردن که بخیرید ممنون میشیم، خودم هم میگرد ظاهرم و در دوستان باشتون در دوستان ندید. شعر به این مضمونه: میدانی چرا جل تبدیل به گل شد؟ بین جل و بین گل فقط یک حرکت فاصله اختلاف، اون کسره داره و اون ضمه داره. چرا؟ چون اول خود را گل کرد، اول گل خود را پست کرد و زبون کرد و مورد لغت همه قرار داد و همه آمدن بهش آب دهن انداختن و همه او را پس شمردن، این با این پستی که در خود کرد و اون تغییر ماهوی که در خودش به وجود آورد به واسطه هویتی که داشت و این هویتش عبارت بود از پستی و از خاری و از ذلت و تواضع، خداوند متعال او را تبدیل به گلی می کند که اون گل باید در شریفترین جا و بهترین جاها و در مطبوعترین موقعیتها قرار بگیره و همه به نظر اعجاب بهش نگاه کنند. در حق گلاب و گل حکم ازلی این بود، این مال حافظه، در حق گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشه. بله خیلی عجیبه، ازلی داره. بله میگه که دل غمناک غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، باشد که چو بینی خیر تو در این باشد. در حق گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. گل شاهد بازاریه دیگه، گل شاهد بازاری و همه جاست و میگیرن و دست هم میدن، رو میکنن، تشبیه به گل میکنن. نمیدونم این شعرا میان محبوبه خود را، صورت خودش را مانند گل میمونه، نمیدونم چیش بوی گل میدهد، سر و کلش نمیدونم، خد او مانند ورد است، نمیدونم، تشبیه به گل میکنن. یکی به ماه خیلی چیز میکنن، یکم به گل میکنن. گلابم باید پرده نشین باشه، میکننش تو شیشه و و میذارنش تو قفس و یه گنجه و و هر وقت میان یه مقداری میریزن و به صورتشون رو ازش معطر میشن. خلاصه حافظ میخواد بفرماید که خداوند متعال همه چیز را خودش به تقدیر و حکمت خود در موقعیت خودش قرار داده، گل باید شاهد در بازار باشد. و این طرف حالا چرا این گل، حالا صحبت سر اینه، این شعر این مال حافظه علیه الرحمه، اما اون شعری که من اون مال سعدیه. چرا شون فرمودن چرا این طور شد؟ به خاطر این است که این اول تواضع کرد، اول اومد گفت بیاید بزنید تو سر من، پاتونو بذارید رو من، کسی پا رو گل نمیذاره، دیدی؟ نمیذاره، گلو محترم میشه مارن، او را حرس میکنن، خود میدن، پاش از میشه که آفات رو از بین میبرن، از او هرچه بیشتر به او برسن، بوی بهتر و عطر بهتر و جمال بهتری به بار می آورد. ولی گل نه، گل دیگه، کسی گل و کاری نداره، گل گل خاک خاک. اون خودش را پست کرد تا رسید به اون مقام منی. این چی میخوام بگم؟ چرا؟ چون در خاک جنبه وحدت، در خاک تعین نیست. چون خاک جنبه وحدت دارد، این چیه؟ این از همه چیز، از همه تعینات چی میشه؟ میشه خالق. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. همه چیز از خاک، این جنبه وحدت. بچه ها به خاطر همین خاک رو دوست دارن. چرا؟ طبع بچه به سمت وحدت توجه میده. قبله نمای بچه به سمت وحدت توجه میکنه. قبله نماش سمت وحدت. لذا بین بچه و بین خاک یه رابطه ای هست، یک ارتباطی وجود داره. بچه اصلا خاک رو دوست داره و این با سنگ فرق میکنه. اصلا خاک رو دوست داره. مهرم نه، خاک، خاک بدون تعین از مهرم بالاتره. خاک اون بعد سجدگاه انسان باشه. حالا خب ما میبینیم ماه به خاک، خاک رو بیاره، خب تبدیل خاک اینها میشه، حالا تبدیل به مهر میشه. مهر سید الشهدا چون خاک محض و انتصاب به اون وجود مقدس داره، از این نظر چی میشه؟ سجدگاه مورد واقع میشه. چون بچه چون توجه به وحدت داره با خاک میاد برمیره و این مسئله در همه جا هست. شما ببینید در موقع احرام وقتی که حاجی میخواد محرم بشه میگن چی؟ برو یه پارچه سفید بنداز. البته پارچه غیر سفید هم میشه که راحت داره، البته سفید بهتر. و بعضی هم شبه وجوب کردن، خیلی هم فتوا دادن این حتما باید سفید باشه و اقرب همین است که وجود دارد سفیدی، الا اینکه نباشه و در انسان میتواند از پاچاری استفاده. چون سفید تعین نداره، هیچ تعینی نداره. پارچه های دیگه تعین داره، قرمزی انسان تو فکر میره، سیاهی میره تو فکر، سبزی، ولی سفید هیچ تعینی نداره. خدا میگه وقتی که میخوای بیایی به طرف من، تعینتو بذار کنار، تعیناتو بذار کنار. خدا میگه وقتی که میخوای بیایی به طرف من، علمتو بذار کنار. آخره مردک، اون علمی که تو داری از کیسه خالت نیاوردی. آخره این مردک، اون پولی که تو داری کی به تو داده؟ چطور شد؟ وقتی که این پول را حبس کردند، هر چه تو دویدی به او نرسیدی. کی توی کله اون قاضی انداخت که بیاد بر تو رحم و شفقت بیاد؟ بابا چه کردی؟ کی توی کله اون شخصی که میتواند؟ یه وقتی ما یه جا بودیم، اصلا حضورتون که یه جالب بیده که نقل میکرد، یکی از اشخاصی بود که احضار الله و اینها میکرد. به مناسبت صحبتی من از فارابی کردم، او با آقای قضیه یه جالبی من از فارابی دارم. حالا شما تو گفت من یه دوستی داشتم این احضار الله میکرد اینها، به مناسبت در یه مجلسی بودی. یه دفعه یه شخص گفتش که آقا روح فارابی رو شما حاضر کنید، شخص اهل علمی، من با او یه کاری دارم، من گلایه ای از او دارم. اون شخص روح ایشون رو حاضر کرد و وقتی حاضر شد گفت بگو ما هر روز برات یه حمد و یه قول هو الله میخونیم، چیکار کردی برای ما؟ ما هر روز جناب فارابی، فارابی عزیزه بزرگترین فلاسفه و حکمای اسلام بود، مرد بسیار بزرگی بود و او معلم اسلامی بود، بسیار مرد شد. و تو چیکار کردی برای ما؟ اون شخص میگفت یادت میاد زمینه تو شهرداری گیر کرده بود؟ فارابی داره بهش میگه. بله زمینم که یادت میاد هر کی مراجعه به اون شهردار کردی چی دارن حرفا زمینه تو نمیذاشتن بسازی؟ یه روز صبح رفتی صبح شنبه تا بهش گفتی فورا کاغذ رو گرفت و امضا کرد، من تو کلش انداختم امضا کنه. گفت بله مثلا همینطور بود، ما هر چه میرفتیم میومدیم نمیرسیم و بعد یه روز رفتیم و یه دفعه گفتیم بی مقدم بفرمایید امضا کردیم. ببینی خب حالا که جریان اینطوره چرا ما دیگه خودمون گول بزنیم؟ آخه تا کی گول بزنیم؟ تا کی فریب کثرت رو بخوریم؟ خدا داره اینطور خودشو داره به ما نشون میده، یه از این بالاتر، از این مهمتر، از این بالاتر. اینها چیه؟ اینها به خاطر این هست که ما از وحدت جدا شدیم. اگه جدا نمیشدیم که نمیشدیم. در موقع حج انسان باید چی کار کنه؟ انسان باید بی پیرایه باشه. اگر انگشتری دارد برای زینت باید دور کنه. ساعتی داره برای زینت باید دور کنه. خدا میگه به اندازه ذره مثقالی غیرت من اجازه نمیده که غیر از جنبه وحدت که همون مقام ذلت و تذلل و عبودیت هست در اینجا بخواد چیزی تسری پیدا بکنه. به هیچ وجه نمیده، به هیچ وجه. وقتی که میای در حج باید تنها بیای، نه اینکه 50 نفر دور و برت رو بگیرن با سلام و صلوات به عنوان مرجع عظمای دینی که میخواد بیاد در اونجا شما وارد شدید. این حج نیست، شیطنت است. اینها همه تخیله. اینها وارد شدن در هوا و هوس و ورود در جهنم است. جهنم تخیلات، جهنم امنیت ها. اینا همه اینه. حج تنها باید بیاید. حالا رفیقم با هات میاد بیاد، ولی تو باید تنها باشی. تو باید در این حج تنها باشی. کسی دیگر رو با خودت نباید بیاری، یعنی در قلبت نباید کسی دیگر رو بیاری. اینجا مقام مقام عزته، اینجا مقام مقام غیرته، اینجا مقام مقام کبریاییته، اینجا مقام مقامی است که غیر را نمیپذیرد و غیر را بر نمیگزیند، فقط او باید باقی بماند. تقریبا 2 سال پیش بود که خداوند به ما توفیق داد یک مشرف شدیم حج با اهل بیت بودیم. خب چون یک مسائلی بود و یک مشکلاتی بود اینها، طبعا خب خیلی از رفقا دانشالله حفظشون کنیم، اینها در صدد بر آمدن که خود مشکلات رو برطرف کنن. وقتی که ما سوار شده بودیم و داشتیم میرفتیم برای سوریه که از اونجا بریم برای جده، من رو کردم به اهل بیت و گفتم ببین یه حج ابراهیم با اسماعیل میاد انجام میده، یه حجم ما داریم انجام میدیم. اما چون این مسائلی که ما گفتیم، گرچه مسائل مسائل حق و واقعی بود، اما خدا میخواست این مسائل به جان ما بنشینه. درسته مطلب مطلب حقه و همه کار به دست خدا بزنید. اما خدا میخواست خلاصه به ما نشون بده. همونجا من به ذهنم خطور کرد که خلاصه یه مسائلی در پیش هست برای این راهی که داریم میریم و مسیری که داریم به سمت خلاصه حرم مقصود و معبود داریم میریم، یک مطالبیه. خلاصه در بسته و بالجمله به شما عرض کنم کار ما به نحوی واقع شده بود که ما از یک دقیقه بعد از خودمون خبر نداشتیم که چه خواهد شد. از یک دقیقه، و اونجا من به این کلام سید الشهدا علیه السلام رسیدم در وقتی که بعد از بالای مدینه داشتیم میگذشتیم و شب بود به سمت جده میرفتیم، چون مسیر شام به جده از بالای مدینه میگذره. در اونجا من به این کلام حضرت رسیدم که الهی ان اختلاف تدبیرت و سرعت قضاء مقادیرت منع عبادک العارفین بک ان یرکنو من کفی عطا و ان ییأسو من کفی بلا. اگر درست گفته باشه، ولی مضمون همین. خدایا اختلاف تدبیر تو و وحدت در تدبیری که مختص به ذات تو و سرعت پیچیدگی مقام قضا و قدر تو و مقادیر تو برای نزول حکم مبرم تو در عالم کسرا انقدر این زیاده، از یک نظر اختلاف در تدبیر لیام تو و فیشن امروز این فردا، و از طرف دیگر کسرت اون مقادیر و عالم تصادمات و عالم تصادفات و عالم زد و خوردهایی که در قضاء کلی و نزولش در تقدیرهای متضاد و متشابه برای تفسیر در عالم کسرات هست، موجب می شود که اون افرادی که به تو عرفان دارن، معرفت دارن، اینها از یک عطایی که تو به اونها کردی دلخوش نشند و خاطر جمع نشند از اون عطا و از اون موهبتی که تو نسبت به اونها روا داشتی از یک طرف، و از طرف دیگر اگر نظر لطف خودت را از اونها برگردوندی از تو مایوس نباشی. در این درگه که گه گه چه که و گه گه کهاید چه، مشو نومید اگر هستی به لطف و قهر او آگه. اینجاست که واقعا بدن همه ما باید بلرزه و واقعا به موقعیت خودمون باید برسیم که هیچ امیدی را در خود احساس نکنی و از یک طرف نسبت به رحمت پروردگار هم مایوس نباشی. اگر خدای نکرده نظری از روی بی التفاتی به یه شخصی بیاندازی، چه بسا فردا همون بیاد و همچون گلی که خود را ذلیل و متواضع قرار داده تبدیل به گلی بشه، شاهد بازاری و اون شخص خاکی به قعر جهنم و دره هلاکت خروج کنه. این حال رو سالک باید همیشه داشته باشه. این واقعیت صوفی نیست. من با چشم خودم دیدم افرادی را که اینها تعییب دیگران را می کردن و حق هم داشتن در اون تعیین، نه اینکه ناحق بودن. نکته ای که اونها فراموش کرده بودن این بود که اگر او عیب دارد تو هم بی عیب نیستی. اونها اینو فراموش کرده. بله درست تأیید می کرد، درست تنقید می کرد، البته خب بعضی هاش هم اشتباه بود ولی در اون بود. ولی کسی که متوجه این حالت باشه با احتیاط قدم برمیداره. اینطور نیست که شمشیر رو به دست بگیره و همه را از دم تیغ انتقاد و تأیید بگذرانه. روزی خواهد رسید که خداوند متعال ما را به همان بدی مبتلا خواهد کرد که ما با اون صفت مذموم دیگران را مورد تهاجم قرار میدهیم. خیلی این قضایا اتفاق افتاده. اینجاست که انسان باید همیشه متوجه این نکته باشد. اون جنبه وحدت را نباید ما هیچ وقت فراموش کنیم. در سفر مکه همیشه وحدت حاکم. وحدت حاکم. من در اونجا متوجه شدم نه علم اونجا خریدار دارد، نه شخصیت و نه مقام و نه سلوک و نه راه و هیچ، فقط تزلل متاعی است که در این بازار می‌خرند و به قیمت خوب هم می‌خرند. تزلل خیلی عالی خدا به ما نشون داد، خیلی عالی، خیلی عالی. من در اونجا متوجه شدم که هر کاری که بخوام برای خودم انجام بدم خدا جلوش من حاجب برای جلوش صد میزد. میتونی برم آقا میدیدید کار سر یک قضیه پوچ و بیخود چنان ایستاد که به هیچ وجه من وجودی نمیتونی حرکت کنی. یه چیز پوچ تا می آمدی و از این مطلب رد می شدی می دیدی همون چیزی که موجب شده بود شما را نگه دارن همون موجب از می شود که جواز شماست. یعنی به همان دلیلی که شما را نگه داشتن به همان دلیل اجازه میدن شما حرکت کنید. عجیبه. خب یه دلیل دیگر باشه این برطرف بشه. همون یعنی چی؟ آقا بگو همه چی که تو اینجا میاد از اون میگه. چرا دیگه خلاصه داری معطل میکنی؟ چرا داری وای میسی؟ و هر وقت که من این جهت رو نداشتم و به جهت دیگری که حالا اسم دیگه نمیبرم توجه میکردم میدیدم مسائل خیلی روشن، خیلی آماده، خیلی به هیچ وجه اصلا هیچ جایی نه. این برای چی؟ اونجا یک جایی که هیچ تعینی در اونجا نباید راه پیدا بکنه. مرحوم آقا رضوان الله علیه یه قضیه‌ای تعریف می‌کردن، بسیار قضیه جالبی بود. ایشون می‌فرمودن که از قول دکتر سید حسین نصر، فعلا ایشون الان در امریکا هستن و یکی از دانشمندانی هستن که در علوم اسلامی و حکمت هم ایشون خیلی کار کردن و زحمت کشیدن، ولی خب از اهل علم نیستن و معمولی هستند و استاد دانشگاه بودن سابق و در زمان سابق از می شود که مناسب مهمی داشتن در اینجا و بعدن رفتن در اون نقل می کرد. می گفت در یک سفری که ما با عده ای از رؤسای مملکت در زمان سابق به اتفاق خود شخص شاه محمد رضا پهلوی ما به مکه مشرف شدیم. خب در اونجا ما مهمان ملک فیصل بودیم و خیلی از ما پذیرای اینها میکرد. یه روز ظاهرا روز هشتم یا روز نهم ذیحجه است که خود من هم دیدم در اون سفری که ما مشرف شدیم، همون سفر 16 و 17 سالگی ما که با مرحوم آقا رفتیم و ایشون هم در همین روز مجردم یکی از اون سفر میارم، من خودم دیدم که این شرطه ها و اینها آمدن و حجاج به کنار زدن و این اصطلاح شاه عربستان اون زمان فیصل بود آمد و رفت داخل در خانه کرد و دیگه مراسمی دارن در اونجا با همین گلاب و اینها میشورن بیت و جارو میکنن و شستشو میدن و خلاصه هر کسی هم میره در اونجا خودش هم کار انجام میده، یعنی خلاصه همه خلاصه لخ میشن و مشغول شستشو بیت و اینها میشن و بعدن به عنوان تبرک و اینها از اون ما و اینها به افراد تقسیم میشن. خیلی از رجال اینها هم به اتفاق اونها میرن. ایشان نقل میکرد میگفت در اون سفری که از میشود که شاه رفت به مکه، حالا من نمیدانم دو سفر، ظاهرا دو سفر رفته بود که در زمان حیاتش به حج، به یکیش همین ایشون در اون سفر بود، میگفت که ما به اتفاق اون شاه عربستان وارد بیت شدیم و خلاصه مشغول اونام که عده‌ای بودن از همون مقامات خود عربستان بودن، از کشورهای دیگه آمده بودن و از های جمهوری کشورهای دیگه و یه عده‌ام همون وقتی که با شاه ایران رفته بوده برای اینجا، اونها هم وارد دربیت شدن و دیگه گلاب آوردن، ظاهرن گلاب هم از خود ایران میبرن یا موقع که از ایران میبردن برای اینجا، و اینا مشغول شستشوی بیت و اینها شدن و میگه کم کم ما نفهمیدیم چی شد، دیدیم کم کم این حال انقلابی پیدا شد و اصلا وضع اون عوض شد و یک جور دیگه شدیم و اصلا در انگار در یک عالم دیگه قرار گرفتیم و نفهمیدیم و ما دیدیم که اینا همه دارن شروع میکنن به گریه کردن، افرادی که در اونجا هستن، حتی خود فیصل این خیلی عجیب حالش منقلب و فلان و میگه ظاهرا من از همین بسیم که چیزتر بودم متوجه، حالا توجه هم بیشتر بود حالا به خودم، اینها در احوال دیگران نظاره میکردم، دیدم جالب اینجا از همه اون افراد در اونجا منقلب تر خود شاه ایران محمد رضا پهلوی بود و این بی اختیار همینطور داد میزد و سرش را میکوبید به این دیوار بیت و این مدتی به این کیفیت بود و اینها و تا اینکه کم کم عوض شد و حال عوض شد و فلان حتا دیگه ظاهرا آمدن و بیرون. این قضیه یعنی چی؟ این قضیه یعنی وقتی که اون مقام عزت و جلال بیاد اینجا دیگه زید و عمرو نمیشناسه، یعنی همه تعینات اینها برای ما تعینه، اینجا این تعینات معنا نداره، اون میاد و همه را یکاسه میکنه. خب حالا مشیت بر این است که در اینجا و در اونجا بر طبق مقتضای عمل و شاکله و اینها خب مراتب ثواب و عقاب اینها باشه، ولی صحبت در این است که تمام اینها به ید قدرت و اراده و مشیت اوست. اینجا که هست انسان از همه پست‌تر، از همه ابتهالش بیشتر، از همه گریش بیشتر و از همه بدبخت‌تر، بیرون که میاد شاه مملکت یا برو بالا پایین فلان، جان من تو فردا یک جایی میری که دیگه بیا و برو نیست، دیگه به چپ راست و به راست راست نیست، دیگه وزیر اعظم و نخست وزیر و وزیر دربار و اینها نیست، چرا به اون جنبه وحدت و قربت خودت فکر نمی کنی؟ به این دو روزه دنیا فکر می کنی که همین تعیناته؟ لذا تمام هدف انبیا و اولیا و بزرگان و برای این بوده است که ما را به اون وحدت برگردانیم. ما به اون جنبه وحدت برسیم. لذا بچه ها رو میبینید، این بچه ها با خاک خیلی انس دارن. منها امیرالمومنین علیه السلام چی بود؟ امیرالمومنین ابو تراب برای چیش میگفتن؟ همینجوری برمیداشت و خاک سجده میکرد، بعدم یه خود خاک جمع میکرد سرش میگه زیرش میگرد میکرد. ابو تراب یعنی همین دیگه، ابو تراب یعنی خاکی. معنیش ما میگیم خاکی فلانی خاکیه، خاکی یعنی همین. یعنی اصلا تعیینی نداره، انگار اصلا با خاک محشوره، با خاک معنی شده. یه وقت در خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه با مرحوم حضرت آقای حداد در اون سفری که به ایران تشریف آورده بودن، ما رفتیم قبر جناب بابا طاهر در همدان. اون موقع قبر ایشون به این کیفیت فعلی نبود، یک اتاقکی بود از خاک و خشت و در یک تپه‌ای قرار گرفته بود. حتی درم که در جهنمی درم نداشت و خیلی مرحوم آقای حداد تجلیل کرد. من اون موقع کوچک بودم، خیلی تجلیل کرد از ایشون. عجب مقامی داره، عجب مقامی داره و این چه نورانیتی داره که اصلا عجیب بود دیگه. بابا داره حالا شما ببینید آمدن اینو برداشتن درست کردن به این کیفیتی که الان در آوردن. وقتی این مال همون زمان سابقه دیگه، زمان شاست. این سنگ ها و این نقش و نگار و این گل و این گیاه و این سبزه و اینها، آیا واقعا همون کیفیت هم انوز در اینجا وجود داره؟ نیست دیگه. این کیفیت این مال چیه؟ این مال این است که این بزرگکاری ها و این ها میاد دور میکنه انسان را از اون واقعیت. او در سر جای خودش هست و نورانیتش عوض نشد، ولی ارتباط انسان با او به واسطه این ظاهر دچار خدشه میشه. اشکال از ماست. ما باید خودمون را درست کنیم. ما باید موقعیت و موقعیتی باشه که با اون جنبه نورانیت توفیق پیدا کنیم. الان اینجور نیست. یکی هم به ترابه العبو. خب دیگری چی؟ دیگری هم در این غیر حقدن یا تفاسم بدونی که با هم کینه داشته باشن، با هم چکار میکنن؟ دعوا میکنن. کینه ندارن، دعوا میکنن، بعدم با هم آشتی میکنن. الان با هم دعوا کردن و بعد آشتی میکنن. چرا؟ چون دعواشون هم دعوای سوریه. دعوا وقتی سوری باشه، مغز نداشته باشه، باطن نداشته باشه، کینه درش نباشه، حقد نباشه، اون دعوا چیه؟ اون دعوا دیگه دعوا نیست. الان دعوا که بعد با هم میخندن، دنبال هم دیگه میکنن. دوباره در سر یه جریان، دوباره به تیپ هم میزنن. دوباره یه مدت چند دقیقه که دیگه میشه، بیا با هم آشتی کنیم فلان باز. اینکار نه اینکار. اصلا اتفاقی افتاده. کلم یکون شیعان مستورا. اما ما چی؟ یه حرفی 15 سال پیشه که به من زده تا اون دارم بنده این رو فراموشش نمی. بابا 15 سال پیش بوده. یه سیبو شما میخواید بندازی پایین 10 تا چرخ میخوره تو این دو ثانیه. حالا 15 سال گذشته. نه باید بیاد، باید چه کنی؟ باید دیگه بقیهش رو خودتون میدونی. دیگه اینجا وارد سیاست میشه. یکی دیگه هم چی؟ یبکون و یبکون. البته من طبق اون چیزی که در متن حدیث بود ترتیب رو آیه بود. یبکون گریه میکنن، حال رفعت و اینها براشون داره. ذهن انسان رو به جربه تکاسل دنیا اینها میداره. ببینید تمام این مطالبی که پیغمبر میفرماید در حول و حوش وحدت داره دور میزنه. چرا پیغمبر این رو دوست داره از بچه ها؟ اینی احب من از سبیان من از بچه ها اینا رو دوست دارم، یعنی اینها ارزش، اینها هست که واقعیت. بقیه چیه؟ بقیه پوچیه، تخیل، خیال، انانیت. چی برای انسان روشن میشه؟ اون وقتی که یک کفن سفید مثل احرام تن آدم بکنم، هرچی از در آدم انگشت رو از دست در میارم، ساعت رو در میارم، طلا اگر به خودش دن آویزون کرده باشه 10 میلیارد طلا همه رو در میارم بهتر. هیچی. من شنیدم که دندونای بدبخت رو میکشیدن اون چیزای طلاش رو، اون چیزی که داشت اونا رو هم میکشیدن اصطلاح در میابودن بیچاره از اون هم نمیداشت. این چیزایی که تعینه اینا رو در میارن برای خودشه، این چیزایی که مال خودشه، دندونه، استخون، استخون و این چیزایی خیلی بهش بدن برمیدن یک کفن مثل احرام، همون رو میدن با همون هم زیاده. اون موقع متوجه میشی که همش خواب بوده، اون موقع متوجه میشی همش خیالات بوده. آدم زیرک اون کسی است که اون حال را الان داشته باشه. این برده زبان الله انشاءالله خداوند به ما عنایت کند، خودش دست ما را بگیرد و ما را در این دنیا و هزاهز دنیا از زندگی و از لغزش خودش مسئول و مخفی بگیرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.